خیلی ممنون. برمیداری جلسه و درمیداری تشکیل عنوانی بحث مفیدی باشه. من اجازه میخوام این مقدمه ای عرض کنم که این مقدار ضروری هست از باب این که شاید این که بحث مربوط به طرح خاصی به نام پیام رسانهای اجتماعی باشه. در علاقه اصلی که منجر به این جلسه شد این بود که چگونه میتوان از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی کشور در نظام سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری استفاده کنیم. حالا در سیاست‌گذاری‌هایی که مبتنی بر لایحه یعنی لوایح دولت هست و سمت قوه مجریه میاد، عمدتاً کمیسیون‌های دولت معمولا اساتید دانشگاه رو دعوت میکنن، سازوکارهایی دارن. من وارد اون ماجرا نمیشم چون اونجا هم مسئله بسیار خیلی جدی مطرح هست. ولی بحث این بود که در مورد طرحهایی که از سمت مجلس میاد یا قوانینی که قرار هست نظم اجتماعی رو در حوزه خاصی تنظیم بکنن، حالا الان پیام رسانه هاست، فردا افاق و حجاب و یا حوزه های مختلفی که در بخش های مختلف اجتماعی حضور داره، چگونه میتوان از ظرفیت علمی کشور و ظرفیت نهادهای علمی و پژوهشی استفاده کرد که این تنظیمگری و این وضع قوانین شکل مناسبی و مطلوبی پیدا کنه، حداقل قابل دفاع بشه. دوستانی که پیگیر در واقع بحث های مربوط به کرسی های ترویجی هستن شاید مدت طولانی رو با ما گفتگو کردن درباره این که ما چگونه میتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم. یه بحثی که وجود داشتیم بود که حالا چون اشاره کردن تجربه شاید نزدیک به یک دهه من در این مرکز نشون داده که تقریبا قریب به اتفاق همکاری های ما با نهادهای علمی و پژوهشی ناکام بوده و عمده این همکاری ها نتونسته به سرانجام مطلوبی برسه. نه نهاد علمی و پژوهشی از ما راضی بوده و نه ما احساس کردیم که نهادهای علمی و پژوهشی توجهی به دغدغه ما دارن. در گیرودار این نامشخص بودن همکاری میان این نهادها و قوانین تصویب شده و همینطور جلو رفته و با اون موتور قانون‌گذاری که خاموش نمیشه پیش میره، ولی یک به نحو شاید تأسف‌باری و شاید حالا یه بخشش هم گریزناپذیر بوده. طبق گزارشی که خود مجلس منتشر کرده 85% قوانینی که در مجلس تصویب میشه اصلاح قوانین قبلیه، یعنی اساسا قانون‌گذاری جدیدی صورت نمیگیره که حالا ما خیلی نگران این باشیم که این میزان از قانون‌گذاری ها چرا انجام میشه. بخشش البته گریزناپذیره، یعنی باید قوانین اصلاح بشن، ولی اینکه در حجم 85% باشه خب خیلی این عدد بالاست. این نشون میده که لحظه‌ای که تصمیم گرفته میشده کاملا تصمیم همون لحظه و بدون پشتوانه های پژوهشی و علمی اتخاذ شده و خب به صورت طبیعی همین تصمیم ها نمیتونن تداوم پیدا بکنن و قدرت لازم رو ندارن در صحنه عمومی بتونن اجرا بشن. دو تا اتفاق معمولا میفته. یه بخشش اینه که عمده این قوانین اجرا نمیشن، یعنی به خاطر اینکه اساسا اجرایی نیستن یا اجرایی نوشته نشدن. اما معمولا پیامدهایی هم دارن از این جهت که حالا هم مطالبه ها رو تا حدودی کاهش میدن، قانونی تصویب شده و از اون طرف هم البته همواره یک بحثی رو ایجاد میکنن که مثلا یه قوه ای رو در معرض این نقد قرار میدن که قوانین رو اجرا نمیکنه، بدون این که ما به این توجه کنیم که آیا این قانون واقعا قابلیت اجرا رو داشته، آیا در واقع زمینه ها و پیش نیاز های تدوین یک سیاست و قانون رو طی کرده یا نه. مثلا شما ببینید یه مسببی که بسیار بهش ارجاع میشه و از قضا هم مال مجلس نیست، یعنی میخوام بگم این وضعیت سیاست گذاری کل کشور و مسببه خوف و اجابه. خیلی من دوست دارم ببینید شما که اسناد پشتیبان این مسببه کجاست. با تعداد بسیار زیادی نزدیک به 300 تا بند داره، یعنی 300 تا حکم برای 27 دستگاه اونجا وضع شده. خب برای هر حکمی که شما وضع میکنید باید یه دلایل در واقع پشتیبانی وجود داشته باشه، حالا چه نظری چه تجربی. عمدتاً ما چنین دلایلی رو نمی‌بینیم، یا اگر این دلایل باشه بسیار محدود هست. حالا عرض کردم من خیلی دوست خاص با حقوق مدیریت بحث می‌کنم، چون نوایب معمولاً یه اسناد پشتیبانی رو برای خودشون تدارک می‌بینن، قدرت و ضعفش رو فعلا بحثی نداریم. ما دغدغه اصلی و مسئله اصلیمون این بود که پیوند میان نهاد علم و نهاد سیاست‌گذاری به نحوی برقرار بشه که بشه از توان و ظرفیت این نهادها و این در واقع تجربیاتی که در بخش علمی و پژوهشی کشور وجود داره استفاده بشه. حاصل همه این گفتگوها به اینجا رسید که ما این طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی رو که در دستور کار بود به دوستان دادیم، گفتیم که از نظر ما با خیلی تجربه گذشته امیدبخش‌تر بوده، افق آینده هم روشن نیست، ولی میتونیم بار دیگه بیازماییم، شاید از دل این آزمودنها به مدلی به سازکاری برسیم که بشه در واقع موثرتر و مفیدتر توضیح سیاست گذاری تصمیم گرفت. به خاطر همین هم خیلی شکل روش مشخص نیست. این اولین جلسه‌ای که برگزار میشه، فکر میکنم 7 یا 8 تا از دانشگاه‌ها و پژوهشگرها با من تماس گرفتن، جلسه‌ها رو برگزار کردن، بعضی موقع جابجا کردن، ولی یه سوالی همیشه براشون بود که خب ما الان چیکار کنیم اینا؟ این الان نظریه است، مکتب، بالاخره دیدگاه، می‌خوایم بیاید نقد کنیم، یه چیزی برای ما فرستادید، اومدی اینجا، الان مواجهه ما با این چیه؟ من هم بهشون گفتم که خب دوستان توضیح میدادن، اون دوستانی که داشتن این مطلبی رو پیش میبردن، باید این مقدمه‌ای که من خدمت شما عرض کردم حتما نوشته میشد، حالا شاید لازم باشه برای بقیه جاها نوشته میشه، من در جریان باشم که این صورت مواجهه با طرح خام شاید برای گفتگوی اونم در سطح نظری و گاهی اوقات علمی دشوار باشه. یه دانشگاهی که احتمالا خیلی گذاش خوب بوده و گردنش کلوف بوده گفت من انجام نمیدم. این چی اصلا به من دادید فرستادید؟ شما خودتون دارید هر کاری میکردید بعد ادامه بدید بعدی از شما در نکنم بشتری از زمینی که یه بخش اول بحثم میخوام تلاش بکنم ببینم که آیا میشه یه سازکاری پیدا کرده یه گفتگوی مؤثر از این که تو این جلسه بحثایی طرح بشه که بشه از نتایجش استفاده کرد. حالا در این مجلس نه، در مجلس بعد همه این طرح بخشی از مواد این طرح من شما قول میدم 1-2 ساله تبدیل به قانون خواهد شد و بعد بخشی از نظم اجتماعی ما را شکل خواهد داد. چه خوب که ما بتونیم از توان علمی و دانشگاهی استفاده بکنیم برای اینکه این شکل منسجمتری، منظمتری و معقولانه‌تری پیدا بکنیم. اما برای اینکه این گفتگو شکل بگیره من خیلی فکر کردم به اینکه چون میدونید یه بحثی هم که هست، اینم مربوط به موضوع انجمن‌های علمی مکرر به ما نامه می‌نویسن ما آماده همکاری، ما بهشون جواب میدیم که ما آماده همکاری، ولی این همکاری هیچ‌وقت شکل نمیگیره. تا اخیراً مثلا یک 2-3 هفته پیش من یکی از گروه‌ها رو مکلف کردم که بیاد روی الگوهای همکاری فکر کنه، ببین آیا ما واقعا میتونیم با اینها همکاری بکنیم، اگر میتونیم این همکاری‌ها در چه شکلی خواهد بود. اونجا یه سری موارد رو پیش‌بینی کردیم، حالا بخشیش شاید نیازمند دیدی که در تجربه ببینیم آیا جواب خواهد داد یا نه. یه بخشش همین بودی که الان داریم اینجا به عنوان نخستین جلسه پیش میبریم و این حتما برای شخص من از این جهت آموزنده خواهد بود که احتمالا خلأهای این الگوی همکاری چی هست، ضعف‌هاش کجا هست و چه موارد رو باید لحاظ بکنیم. واقعیتش اینه که درباره این که این همکاری باید شکل بگیره هیچ تردیدی نیست. در کلانترین سطح ممکن برای کل کشور تصمیم گرفته میشه، ولی این تصمیمات عمدتاً اقتضایی کاملاً مبتنی بر یک در واقع فهم محدود و عمدتاً هم ناظر گاهی اوقات به منافع گروه‌های ذی‌نفع که دسترسی دارند. خب همه جهت این که منافع ملی اینجا در واقع موضوع بحثه و تحت تأثیر این تصمیمات قرار می‌گیره و هم زندگی شخصی تک تک ما تأثیر این تصمیمات هست، از این جهت ضرورت داره تصمیم قبل از این که به مرحله در واقع بررسی برسه و مرحله تصمیم برسه تا حد ممکن بررسی و ارزیابی بشه. همین مصوبه فاقه جان که خدمت شما عرض کردم، مصوبه جدیدش الان در دستور کار بررسی شورای عالی انقلاب فرهنگیه و احتمالا همین روزها به تصویب خواهد رسید. من وقتی داشتم این مصوبه رو بررسی میکردم به دوستان گفتم که هر کدوم از اینها احتمالا بیش از 2 ماه زمان لازم داره که شما دستگاه رو دعوت بکنید، تمام مدیران قبلی رو دعوت بکنید، درباره این بیاندیشید که چرا این مواد اجرایی نشده و ما چه ماده‌ای میتونیم بنویسیم که اجرایی بشه و قدرتمند باشه. گفتم نه، اینجوری طول میکشه، ما 2 هفته بیشتر وقت نداریم، بشینیم دور هم با هم در جلسه هماندیشی کنیم و مصوبه رو نهاییش کنیم. نشستن هماندیشی کردن، نهایی کردن، نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه خواهد بود که اگه اون مصوبه قبلی از 84 تا 98 یعنی بیش از 14 سال طول کشیده و 14 سال زمان تو حوزه افاف اجابت ما گرفته، مصوبه جدید همین 14 سال دیگه زمان خواهد کشت و از بین خواهد بود، جدا از اینکه تبعات و پیامدهای منفی خواهد داشت. به خاطر همین عرض کردم مسئله بنیادی ما را برقرار کردن یه الگوی مناسبی از رابطه میان نهاد علم و نهاد پژوهشی با نهادهای سیاست گذاریه. حالا عمدتا مرکز پژوهش‌ها به خاطر اینکه نهاد واسط تعریف شده اینجا، یعنی طبیعتا ما باید این ارتباط رو برقرار بکنیم، تا حالا ما نتونستیم یه الگوی موفقی رو از این موضوع ارائه بکنیم. من عمده طرح بحث هم ناظر به در واقع این محور خواهد بود. مسئله پیام رسان های نمونه تجربی عملی بوده که اصطلاحا این بهانه بوده ما درباره این موضوع گفتگو بکنیم که چگونه این ممکن میشه. ببینید در واقع ما وقتی در موضوع سیاست گذاری مواجه میشیم عمدتا با یه چنین چیزهایی مواجهیم، یعنی طرحی رو گروهی نشستن نوشتن و ارجاع دادن به ما، میگن نظر کارشناسی بود. همینجا رو میخوام تو همین نقطه که نقطه اساسی و کلیدی بحث ما هست نقطه آغاز بحثم قرار بدم که منظور از نظر کارشناسی چیه و آیا این نظر کارشناسی دادن میتونه راهی باز بکنه برای اینکه ما با نهادهای علمی و پژوهشی همکاری بکنیم یا نه. اونجا عمدتاً حالا ممکن شما هم بپرسید خب شما که نهاد کارشناسی هستید، نظر کارشناسی میدید، در باره چی حرف میکنید و چه موضوعاتی؟ چند تا محور وجود داره که من این محورها رو عرض میکنم خدمت شما. فکر میکنم این محورها میتونه بحثی رو، روزنه ای رو باز بکنه برای بحث ما. اولین محور اینه که آیا اساساً چنین طرحی ضرورت دارد یا نه. برادرمون اشاره کردن که تحولاتی صورت گرفته، به تغییراتی که در واقع فضای مجازی اشاره میکنه، در واقع ایجاد میکنه و تجربیاتی که کشورهای مختلف دنیا دارن، همه این بحثایی رو که ایشون به عنوان مقدم اشاره کردن عمدتا ناظر به ضرورت تعهد و حتی بیش از ضرورت، یک نوع مطالبه‌ای که ما با این تأخیری هم مواجهیم، یعنی ضرورت بیش از حدی وجود داره. خب البته در مورد این محور ما باید مفصل‌تر صحبت بکنیم و ببینیم که آیا صرفا همین گفتگوها و همین نظرهای فردی کفایت میکنه یا نه ما نیازمند یه سری مطالعاتی هم هستیم. مثلا شواهد تجربی یا وجود داره که نشون میده الان فقدان قانون گذاری چه مشکلاتی رو ایجاد کرده، چه مواردی رو ایجاد کرده. ببینید به نفع عجیبی حالا اینجا هم معمولا مطالعات جدی صورت نگرفته. عمدتا حالا کارشناسانی که تو حوزه پلیس فتا و یا تو بخش جرایم رایانه‌ای اینا کار میکنن تجربیاتی دارن از اینکه فقدان قانون چه اثرات مخربی رو ایجاد کرده، ولی ما با یک مطالعه مدون تجربی مواجه نیستیم. پس محور اول درباره خود ضرورت اساسا ورود سیاستگذار و مداخله سیاستگذار. حالا در ادامه حالا بحث بود من بیشتر توضیح میدم. محور دوم که موضوع بحث ماه اینه که آیا ابزاری که در این طرح به عنوان ابزار قانونی به کار گرفته شده با اهدافی که طراحان طرح داشتن تناسب داره یا نه. همون در واقع ایده معروف وبری تناسب هدف وسیله به عنوان یکی وجه تکنیکی از سیاست گذاری، اصطلاحا روشی که سیاست گذار استفاده کرده برای اینکه مسئله را حل بکنه، این روش قابل دفاعه، این روش تناسب داره با حل مسئله یا تناسب نداره. این محور دوم و سوم
محور سوم بحث ما در واقع ناظر بر کارآمدی روش هست. ببینید بین تناسب و کارآمدی ارتباطی البته وجود داره، ولی خیلی موقع ها ابزارها با اهداف تناسب دارند ولی به لحاظ روزآمدی روزآمد نیستن، به لحاظ کارآمدی هم کارآمد نیستن. اصطلاحا میشه از روش دفاع کرد، مثلا از روش برخورد تند و خشن برای حل یه مسئله احتمالا میشه دفاع کرد که این مسئله را حل خواهد کرد، اما اینکه آیا در بلند مدت در میان مدت نتایجش چه خواهد بود از جهت کارآمدی یه بحث دیگه هست. یعنی بحث سوم ما از جهت کارآمدی روش‌ها و ابزار هست. چهارمین بحث ما پیامدهای استفاده از این روش‌های سیاستی و مدل‌های سیاستی. اصطلاحاً پیامد تصویب این قانون در جامعه و به صورت خاص در فضای مجازی چه خواهد بود؟ چه مواردی رو تقویت خواهد کرد، چه مواردی رو تضعیف خواهد کرد، مخصوصاً پیامدهای پیش‌بینی نشده این طرح‌ها و این لوایح و مخصوصاً این ابزارهای سیاستی چی؟ و آخرین محور که شاید این محور موضوع بحث این جلسه نزدیکتر باشه، مفروضات نظری مستقر در طرح. تن مبتنی بر در واقع تعداد زیادی مفروضات نظری در حوزه سیاست‌گذاری و در حوزه اجتماعی تنظیم شده. اگرچه اینها پنهانه و آشکار نیست، اما در مورد تک تک مواد و بخش‌های مختلف طرح میشه با یک روش مهندسی معکوس درباره مفروضات نظریش بحث کرد و درباره اونها صحبت کرد. مثلا اینه که از بین این 5 تا محور، اصل قصه این جلسه ما و مثلا ما این بودی که از بین این 5 تا محور کدوم محور بیشترین امکان گفتگو و همکاری رو داره، کدوم محور بیشترین امکان این رو داره که رابطه میان نهاد علم و سیاست گذاری رو بهتر برقرار بکنه و ما بیشتر میتونیم روی اون متمرکز بشیم. مبتنی بر اون پرسش هایی که خدمت شما عرض کردم در هر یک از این محورها وجود داره. یک، درباره ضرورت مداخله سیاست گذارانه در این موضوع. دو، تناسب میان ابزارها و اهداف مورد نظر. خواهش میکنم. حالا فکر میکنم اجالتاً کفایت میکنه دوستان صحبت کنن، اگر لازم شد من بحثای دیگه هم هست که بحثا کردم.